أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسأله دیروز مسئله مشکلی بود، مسئله این بود که اگر میت نجس شود، مثل که مثلا بول کنه. مرحوم سید فرموده بودن که هم بدنش رو هم کفنش رو باید آب کشید. در مقابل مشهور که فرموده بودن کفن رو باید آب کشید، از بدن صحبت نکرده بودن. بنی لازم نیست. و بالاخره ما با جمع بین روایات دیروز اثبات کردیم، هم بدن رو باید آب کشید هم خود میت رو. البته غسل صحیح، غسلی که داده است اون غسل، یعنی غسل میت، اون دیگه اعاده نداره. اما مسئله مشکلی که جلو آمد این که این میت اگر جنوب شد آیا غسل جنابتش باید داد یا نه؟ غسل میتش که داده شده اون هیچی، اما آیا اینو باید غسل جنابت داد یا نه؟ مرحوم سید فرمودن نه، این نه مرحوم سید رو که محشین بر عروه هم امضاش کردند یه وجوهی براش نقل کردند. بعضی گفتن اصلا میت جنوب نمیشه، بعضی گفتن که حالا جنوب بشه واجب نیست غسل بکنه، برای این که غسل میخوان برای نماز و این نماز نمیخواد بکنه. و بعضی هم گفتن که این غسل بر خودش که واجب نی، بر اینم اون چه واجبه غسل میته، اما غسل جنابت دیگه دلیل نداریم بر این که واجب باشه بر ما اون میت رو غسلش بدیم. و علا کل حالین مشهور در میان اصحاب شده، من جمله مرحوم سید در عروه و محشین بر عروه، که همینطور در حال جنابت برید دفنش کن. دیروز ما می گفتیم که خب این جنابت یه قذارته، آدم جنوب دور از رحمت خداست. وقتی دور از رحمت خدا باشه خب ما همینجور که باید این رو به واسطه نماز نزدیک به رحمت خداش بکنیم، باید قصد جنابتش هم بیدی. اون قضیه قصیل الملائکه هم، حنظله قصیل الملائکه هم تأیید میکنه مطلب ما را، و این که حنظله در حالی که شهید بود قوس نداشت، خونش قسلش بود، اما پیغمبر اکرم فرمودن ملائکه قسلش داده. و این قذارت را از بدن میت لازم نباشه دفع کنی، مخصوصا این که مرحوم سید می فرماید هم بدن رو اگه نجس شد، هم بدن رو هم کفن رو باید آب کشی. انسان می فهمه که اگه بدن رو، کفن رو، حتی مثلا یه مقدار کمی کفن خونی شده باشه، باید گفت که مقراضش کن، برای اینکه نمیشه آب بکشی قیچیش کن. آدم با فرضی که این جور فتوا بده، اما بگه که جنوب غسل دادنش واجب نیست، لازم نیست، انصافا ذوق فقاهت نمیپسنده. در حقیقت اگر ما بخوایم یه دلیل بیاریم، نه از این طرف نه از اون طرف، دلیل بر مسئله نیم. نه اونایی که میگن این لازم اصلا جنوب نمیشه، یا این که اگرم جنوب بشه قوس برش واجب نیم. ما که نمیگیم غسل براش واجبه، ما میگیم ما باید غسلش بدیم، خیلی فرق میکنه. ولی علی کل حال جنوب نمیشه، غسل براش واجب نی، غسل برا نمازه، اینا هیچ کدوم دلیل نی. یه دلیلی که راستی در فقه بشه به اون اطمینان کرد. از این طرف هم که من عرض می کنم بگیم که جنابت موجب قذارته. از همین جهت هم کسی که مثلا جنوب شد تو مسجد نمیتونه بره، یه قذارتی داره، این قذارت رو هرچه زودتر باید رفعش بکنه. و عوام مردم هم می فهمن آدم جنوب تو صورتش هم نمیشه نگاه کرد، جلسه این که بخواد این تو مسجد بره، مثلا قرآن کم بخونه، دست رو خط قرآن نگذاره، تو مسجد نره. و اینا همه دلیل بر اینست که این جنابت یه چیزیست، یه حالتیست برش پیدا میشه، چنانچه قوس یه طهارتیست، حالتیست که براش پیدا میشه. لااقل بگید رفع قذارته، رفع کدورت قوس. خب این قذارت الان برای این میت پیدا شده و ما بگیم که این میتی که علیاذ بالله باش نزدیکی شده، این زنه رو همه جور برید دفنش بکنیم، دلیل نیست. مثل که اون طرفی هم دلیل ندارن، حنظله قصیل الملائکه هم یه معنویت دلیل نمیشه. اما مثل این که ذوق فقهی به ما میگید که این زن رو اگه جنوبش کردن باید قسلش بدن. لذا نه این طرف دلیل فقهی میشه اقامه کرد که مرحوم سید فتوا بده. مرحوم سید فتوا میدن دیگه، و از عجایب هم هست مرحوم سید میگن اگه این نجس شد باید آبش کشیم، اما این اگه جنوب شد هیچی. خب اون جنابت، اون جنابته اگه بدتر از اون نجاست نباشد، اون حدث اصغره، اون حدث اکبره. خب ما باید این را آبش بکشیم. نه بابا، غسل میت که تمام شده، بعد غسل میت جنوب شده. لذا تو همون مسئله ای هم که ایشون میگن سابقا گفتیم، گفته روایت میگفت که غسل میت کافی از جنابتشه، اینجور درست میکردیم که مسلم بود دیگه. غسل میت که دادیم لازم نیست غسل جنابت بدیم، برای اینکه اون غسل میت کافی از غسل جنابته. نمی گفت که لازم نیست غسلش بدیم، گفت کافی از غسل جنابته، یعنی غسل میت کار غسل جنابته میکنه. حالا این بحث ما نی، بحث ما فعلا اینه که اینا غسلش دادن تمام شده غسل مگه، حالا بخوان دفنش کنند جنوب شو. حالا آیا باید غسل جنابتش بدن یا نه؟ مرحوم سید در حالی که میگن باید آبش کشید اگه حدث اصغر باشه، اما راجع به حدث اکبر میگه لازم نی آبش کشیم، تو جنوب برو دفنش بکن. سخت انسان بگه، اما از اون طرفش هم بخوایم دلیل اقامه بکنیم، دلیل هم نداریم. بلکه اگر هم شک بکنیم آیا واجب است ما اینا غسل جنابتش بدیم یا نه، خب رو فهمالا یعلمون میگه نه، براعت میگه نه. اینا همه خوبه بحث طلبگی، اما خیلی چور عتم خادیه میتی جنوب شده غسلش دادن دیگه، نه لازم نیست غسل میت بدن، غسل میت که لازم نیست بدن. اگر هم حالا بخوان دادن نیت غسل جنابت باید بکنن، که من دیروز میگفتم هر چه غسل بدن، البته احتیاط. حالا اگر غسل جنابت بخوان بدن همون غسل سوم آب خالص، و این مجد جنوبه، همینجور بریم دفنش بکنیم، خیلی جرأت میخواد. اما از اون طرف هم یه دلیل بیاریم به این که با برا ما واجب رفع حدثی رو بکنیم. مگر یک کسی از این حرف قطع پیدا کنه بگه که اگه رفع خبثش واجبه، رفع حدثش به طریق اولا واجبه، بتونه یه اولویت قطعیه درست بکنه. اما مرحوم سید محشین بر عربه این اولویت قطعی رو درست نکردن، گفتن که اینا باید غسل میتش داد، وقتی تمام شد اگر محدث شد به حدث اصغر آبش بکشی، اما اگه محدث شد به حدث اکبر لازم نیست غسلش بدید، برید دفنش بکنی. من که نمیتونم باور بکنم، بلا اینکه دلیل فقهی هم روی مسئله نداشته باشیم، همین اولویتی که من درست کردم شما بگید من این اولویت رو قبول ندارم، این قیاسه، این استثنانه. البته اون طرف هم اون چه گفتن یه ادعا بیشتر نیست، اگه جنوب نمیشه، اگرم جنوب شد لازم نیست غسلش بدیم، غسلش بدیم برای چی؟ از اون طرف هم ادعاش قصر بدیم برای چی؟ برای اینکه پاکش بکنیم، برای اینکه این نجس واقعیه میخواییم پاکش کنیم. به خلاصه حرفه، حالا اگر شما ها مطالعه کردید و چیزی دارید دیگه بفرمایید، بنا شد که از شما ها استفاده بکنیم. من خیلی دلم میخواد که از شماها استفاده بشه تو این مباحثه، اما نمیشه. نشدنش هم نه برای اینکه شماها استعداد ندارید، نه، استعداداتون خوبه، خیلیتون، حتی ذوق فقهیتون الحمدلله خیلیتون خوبه، جوانهای با استعداد ذوق فقهیدار تو مباحثه داریم، اما یه چیز که عمده است لنگه و اون کار در این مباحثه نمی کنید. اگه نصف من کار بکنید خیلی میشه ازتون استفاده کرد و واجب هم هست، درجاتشون عالی عالی تر. حضرت امام بعض اوقات مثلا مثل شماها نصفتون 5 دقیقه 10 دقیقه نمیدونم یه روب دیر میاد، ایشون تا میدیدن یه طلبه دیر اومد میگفت که من نمیگم درس من بیا یا نیا، اگه درس من میخوای بیا سر وقت بیا. خیلی عالیه، خیلی حرف خوبیه. راجع به مطالعش هم همین، خدا رحمت کند درجاتش عالی عالی تر. مرحوم آقای داماد آدم متحققی بود و معمولاً مراجع اشاگل‌های خوب آقای داماد بودن و ایشون خودشون مطالعه میکرد خیلی. بعض اوقات برای مثلا همین مسئله ما که نمیشد درستش بکنیم میگفت 7-8 ساعت و اصرارم میکرد به شاگردها مطالعه بکنید خیلی. و اگر یه دفعه آقای داماد می فهمید یه طلبه حرف زد از فضلا ها، نه طلبه معمولی، درس ایشون از فضلای خیلی عالی بوده، اگه می دیدن که این حرف این کاشف از اینه که این مطالعه کم کرده، حسابی برمی گشتن. حساب دیگه که اگر من 1/10 به شما بگم همه تون فرار بکنه، اما هیچ کدام ما از آقای داماد بدمون نمید. همون مثال عوامانه که چوب معلم گله، هر که نخوره شله، خیلی حرف خوبیه انصافا. لذا تشرهای آقای داماد برای ما خیلی سازندگی داشت، خیلی که زن حق نداشت که زین بی مطالعه حرف بزنه. خوشا به اون روزها. حالا علی کل حال شماها یه نقص بزرگی دارید، ترک واجب هم هست، باید مطالعه کنید خیلی تا تو این مباحثه که گذشتیم و این مباحثه که حالا میخواییم بکنیم اونم مشکله، از شما استفاده بکنیم خیلی. و من اقرار میکنم از شماها میشود استفاده کرد، اما تفسیر داریم. خب این مسئله دیگه چیز نداریم توش لنگیم. و من خیال میکنم فتوا هم میدم این که اگر میت جنوب شد بعد غسل میت باید غسلش داد، غسل جنابه. حتی عقیده دارم نمیشه غسلش داد، باید که تیممش داد، تیمم جنابت. مسئله آخر در باب غسل این مسئله تبعیت، قانون تبعیت، و تو این قانون تبعیت همه گیرن. در اینجا قانون تبعیت اینه که وقتی غسل سوم تمام شد، دیگه این میتی که نجس بوده طاهر شده. آبایی که ترشح کرده به این طرف و اون طرف، یا آبایی که ریخته روی زمین و روی تختی که ای را غسلش می دادن، این آبا هم خود به خود پاک میشه. در حالی که مثلا ترشح کرده به بدن این، دیگه لازم نیست بدنش و لباسش و در و دیوار و اینا را لازم نیست آب بکشیم. در حالی که نجسه اما به تبع میت که طاهر میشه، اون زمین و دیوار و لباس و چیزهی که بشمالیدند و لیف و همه این توابع که تابع عرفی باشه میگن پاک میشه. سابقاً هم این قانون تبعیت رو یه مقدار خوندیم. یه امر مسلم در فقه ماست اما دلیل براش نداریم. یعنی یه روایتی نفیان اثباتن، ولی هم سیره متشرعه هست و هم اجماع مسلم در فقه هست و هیچ کسی راجع به قانون تبعیت اشکال نکرده. اما یه دلیل داشته باشیم. مثلا اگر بخواید این اجماع و سیره و اینا را درستش بکنید، یه دلیلش هم بکنید اینجور که در مرعا و منظر اهل بیت علیهم السلام غسل میدادند، نمیشه که آب ترشح نکنه. آبا این طرف و اون طرف ترشح میکرد و اینا آب نمیکشیدند، امام علیه السلام هم امضا میکردند. یه مقدار بیشتر دلیلش بکنید، مثل اون چیزهایی که دلیلش میکنن با این تقریب ها، مثلا از مهام اموره، از مهام امورم نه، از چیزهایی که مشهوره در میان مردمه، نفیان و اثباتن در باره صحبت نشده، پس معلوم میشه واجب نیست. مرحوم صاحب جواهر این رو نه اینجا همین به قاعده تبعیت میگن و تمام میشه، اما صاحب جواهر خیلی جاها که مرحوم آخوندم در کفایه متابعت از صاحب جواهر کردن، این رو یه دلیل میگیرن نه یه اصل. میفرماین هر چه مشهور باشه، یعنی مبتلا به باشه، مثل غسل میت که همه این غسل مست میت رو دارن، یا از مهام امور باشه و این درباره چیزی گفته نشده سؤالن و جوابن، دلیل بر این است که واجب نیست. مرحوم آخوند در کفایه به قصد وجه مثال میزنن. مرحوم صاحب جواهر یه قاعده کلی و من جمله تبعیت که خود این یه دلیله، همین عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. قاعده این است عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اما اینجاها میگن که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. لذا قاعده تبعیت اینجوریه. فهر کجا که عرف طبعیت و بیبینه یا بفرماد با عدم رد امضا شده یا بفرماد این که سوال جواب روش نشده و بالاخره همه دلیل امضا و این که قاعده طبعیت یک اصل عقلایی یک اصل شرعی است. البته گاهی شک که در طبعیت میکنیم، مثلا میت داره غسل میده، آبایی که این طرف و اون طرف میپاشه و این مسلم طبعیت، یا دست این غسال در وقتی که میت پاک شد دست این پاک میشه، قانون طبعیت. اما حالا کیسه که قبلن کیسه کشیده حالا این پاک شده، اینم قانون طبعیت یا نه؟ آدم توش میمونه که عرف این قد جلو میره. دیدم یه آقایی، یعنی خانومی، یه کتاب نوشته برای وسواسی ها، این میخواسته این وسواسی ها را یه قدری رامشونو کنه، گفته تو کتاب احمد گفته که وقتی این وسواس، هر کی وسواسی یا غیر وسواسی، وقتی رفت حمام و بدنش رو تطهیر کرد، دیگه کیسه و لیف و حمام و همه پاکه به قاعده توجه. خب حالا این که معلوم خانومیه، یعنی پشمی به کلاش نیم، اما این اندازه که این آقا وقتی که مثلا خودش تطهیر کرد، بگیم که این ترشحات مثلا پاکه، ولی فقها ها همینجا را نمیگن، ترشحاتش هم نمیگن، یعنی مثلا در حالی که غسل کرده آب ترشح کرده به این طرف و اون طرف، میگن این طرف و اون طرف نجسه، و اما این بدنش چون آب کشیده پاکه. این که عرض میکنم مشکله وقتی بیام تو خصوصیات گیر میکنیم، یعنی فقها ها میبینیم نمیگن. فقها ها راجع به همین غسل میت فرمودن ترشحات را قدمت یقین گرفتند، و همین الان مرحوم سید هم در این مسئله فرمودند، و اما همین مرحوم سید یا دیگران وقتی برن تو حمام و غسل کردن و تطهیر کردن این آقا خانم، نمیگن ترشحات. اگه آب کره میگن پاکه، برای اینکه آب کره، اما اگر آب قلیله نمیگن به قاعده طبعیت آبی که این طرف اون طرف ریخته شده پاکه یا نجسه. حالا چه شده اگر راستی قانون طبعیت اینجا هست، اونجا هم باید بگیم، اگر اونجا نیست اینجا هم باید بگیم. اما چجور شده وقتی میان تو قاعده قانون طبعیت، میبینیم که بعض جاها حسابی قانون طبعیت مثل اینجا، یا مثلا در باب شیر پختن اگر کسی بگه نجسه، ما که میگیم به جوش اومدن انگور نجس نمیشه، خوردنش حرامه، اما اونایی که میگن نجسه، خب میگن که وقتی دو سلسش رفت یه سلسش باقی مون، این میشه چیره و پاکه. یا در باب سرکه اگه جوش اومد، در وقتی که سرکه شد دیگه پاکه، اون وقت اونجا قاعده طبعیت رو میگن. حتی مثلا میگن خمره پر بوده، حالا یه سلسش کم شده، میگن که اون شیره یا اون سرکه که پاک میشه، خمره هم دیگه در حالی که نجس بوده پاک میشه. یا مثلا راجع به شیر پختن میگن که لباس این کفشیر این میگن که پاک میشه، قانون تبعیه. اما وقتی که بیان مثلا مثل حمام، مثلی که اصلا قانون تبعیت نداریم، قانون تبعیت را اصلا نمیگن. حتی راجع به شیر، شیر دست نجس گذاشته به شیر، شیر نجس شده، حالا الان خودش تطهیر میکنه پاک میشه. آیا این شیر به قانون تبعیت پاک میشه یا نه؟ میگن نه، شیر آب باید آبش کشی. ازا مسئله، مسئله مشکلیه. از یه طرف مثل حمام نمیگن، از یه طرف مثل این مسئله ما و غسل میت میگند. و مثلا همین غسل میت شیر رو باز میکنه و این میت رو غسلش میده. حالا غسل سوم که تمام شد، این میت پاک شد، اون شیر چی؟ میگن پاکه. حتی خیلی از بزرگان همینجا میگن که اون کیسه که باز کیسه مالیده، لیف که لیفش مالیده، دست و اون پارچه‌ای که این رو انداخته شده، همه اینها به قاعده تبعیت پاکه. اما وقتی برن تو مسائل دیگه قانون تبعیت رو نمیارن، در حالی که خب شیر آب یه شیر آبه، یه جا بگیم پاک میشه به قانون تبعیت، یه جا پاک نمیشه به قانون تبعیت، راستی مشکله. اون وقت حالا چی بگیم دیگه؟ خواه ناخواه چون دلیل لبیه باید قدم رو تیقن گرفت دیگه، باید ببینیم که کجا یقینیه بگیم قانون تبعیه، کجا یقینی نیست دیگه. وقتی یقینی نیست دیگه باید بگیم قانون تبعیت نه، نجسه، باید تطهیر بکنیم. این هم عشق که اقتضا میکنه تو مسئله، عشق اقتضا میکنه عدم تبعیت رو. ولی فقها ها نفرمودند، و نفرمودن اگرم مثلا نظیرش رو نفرموده بودن طورنی، اما انسان میبیند که در دو مورد که هیچ تفاوت با هم نداره، یه جا میگن قانون تبعیت، یه جا میگن نه. این خلاصه خارج یا داخلی نمیدونم دیگه کدومه. خب دیگه دارم مثال میزنم، اگه خارجیه هر دو خارجیه، اگه داخلیه هر دو داخلیه. چرا اون شیر آب تو حمام باید نجس باشه اما شیر آب برای این میت باید پاک باشه؟ اگه تبعیته هر دو تبعیته، اگر هم تبعیت نیست هیچ کدوم تبعیت نیست، هر دو هم به قول شما خارجی. حکم که نمیخوایم بگیم، قانون تبعیت مربوط به موضوعات، مربوط به احکام کنیم. اون و حالا این را هم توجه داشته باشی که بخوایم با قواعد عقلی بیایم جلو، اصلا نمیشه تو فقه با قواعد عقلی بیایم جلو. همین مسئله ما توجه کنید، الان این داره این میت رو غسل میده. خب این غسل اول تمام شده، این میت پاکه یا نجس؟ نجسه. حالا که نجس شد، آب میریزید روی این بدن میت، این آبا میشه نجس؟ مگر آب پر باشه؟ هیچ وقت آب کر نبوده. حالا مثلا آب کر، اگر حالا هم نمیدونم با آب قلیل، خیلی با آب قلیل دیگه. خب همین که آب رو میریزید و این بدن نجسه، آب هم میشه نجس. اما شما غسل دوم بده، غسل دوم همه با آب نجسه، با بدن نجسه. غسل سوم هم در وقتی که داری غسل میدی بدن نجسه دیگه، خواه ناخواه آبم به بدن، آبم نجسه. تا برسه طرف دست چپ، غسل سوم با آب خالص، طرف دست چپ تمام بشه. وقتی تمام شد وقت بدن پاکه، آب هم روش بریزیم پاکه. اما دیگه نمیخوایم آب روش بریزیم. اما با غسل اول، با غسل دوم، با غسل سوم، با بدن نجس، آب نجس، این میت رو غسل دادیم، میگه درسته. اما همین که میگید نجسه، همین را مرحوم سید فرمودن که باید بدن پاک باشه، آب پاک باشه، دست پاک باشه تا بتونیم غسل اول و دوم و سوم رو بدیم. چه فرقی کرد؟ اگه نجسه، خب بدن میت هم نجسه، آب نجس بریزه رو بدن نجس میشه. و بدن گاهی ذاتن نجسه، گاهی عرضن نجسه. مرحوم سید دیگران همه میفرمایند که باید اول نجاست عرضی رو رفعش کرد. مثلا به بدن اگه خونه، واجب است این خون اول رفعش بکنیم، اگر نه غسل باطله. خب چه فرقی میکنه بین خون عارضی یا بول که عرضه، یا نجاست ذاتی که خود بدنه؟ خب مسلم فرق گذاشتید، مثلش رو خوندیم، تمام شد. و اینا رو چجوری درستش بکنیم؟ خب نمیشه. چند روز قبل میگفتم که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه همین جا اشکال میکنه، میخواد درستش بکنه که آب قلیل به ملاقات نجس، نجس نمیشه. همین مثال میزنه، میگه خب دست مثلا بولی شده، خونی شده، حالا خون رفع کردی دست نجسه، آب و بریز رو دست، آب قلیل رو. وقتی آب قلیل ریخت رو دست، هم آب نجس میشه، دستم پاک نمیشه. چرا؟ برای اینکه آب قلیل به ملاقات نجس نجس میشه، پس آب نجس میشه، دستم پاک نمیشه. لذا مرحوم فیض کاشانی میگه که اصلا از بیخ عرب میشه، میگه که اصلا آب قلیل به ملاقات نجس نجس میشه. اون وقت آب و بریز رو دست به ملاقات نجس نجس نمیشه، پس بنابراین تطهیر میکنه. خب نپذیرفتید دیگه. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در اول وافی میگه چهار تا فتوا دادم عالم رو پاک کردم. انصافا همینه. یکی گفتم متنجس و نجس نیست، اون که نجسه عین نجسه. یکی هم گفتم کافر پاکه، ما اصلا انسان نجس نداریم. یکی هم گفتم که مسکر پاکه، حالا شراب باشد یا سرکه‌ای که جوش اومده. یکی هم گفتم آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه. خب خب فیض کاشانی رو هو کردید شما، تکفیرش هم کردید، از قم هم بیرونش کردید که این حرفا چیه میزنی؟ هر چهارتا رو قبول نکردید. اما حالا این چهارتا رو که بزرگان فقها ها از فیض کاشانی قبول نکردن، وقتی بیان تو رساله ببینیم راستی فقها ها اسمش نمیارن اما خودش میارن، متنجس نجس نمیدونن و هر کجا شک کردی کل رو شک این طاهر حتی تعالی. برو تو مستراهای عمومی بعد از اون که بارون اومده، برف اومده، این مستراهای عمومی اون چنانی کوچه ها و اون سگه ها و اون آب ها که تو کوچه سو میگن آقا این فکرش نکن و کل شعین طاهر حتی تعلم، به قول اون آقا حتی تعلمش هم قایت داخل در مقیا و بالاخره میگید متنجس منجسه. اما راستی متنجس و اگه منجس بشید که عالم نجسه. خدا رحمت کنه بزرگی به من میگفت که شما فقها ها یکی از دو کار بکنید، یا بگید عالم نجسه یا بگید متنجس منجس نیست. چون اینا یه چیزهاییست که اگر با عقل بخوایم بیام جلو توش گیریم حسابی، اگه با تسامحات عرفی که اون تسامحات عرفی حجته در فقه ماست، اگه با تسامحات عرفی موضوع درست بکنیم و همین آبی که الان گفتم روی میت درستش میکنیم، میگیم آقا عرف میگه که این میت و غسل میت نجس، غسلش بده، سه تا غسل میده، میت و کفن میکنه، میره دفن میکنه، این حرفای تو رو هم یا نمیفهمه یا اصلا اعتنابش نمیکنه. خوبه خوبه. اما راستی با یه دقت بخوایم بیام جلو، حرف مرحوم فیض کاشانی بسیار حرف خوبیه. میخواستیم مسئله تمام شد، میخواستم راجع به تکوین صحبت کنم، انشاءالله برای فردا. دو سه دقیقه دیر شد، از همه تون عذرخواهی میکنم.